بنابراین سبک هندی بیشتر گرایش پیده کرده مضمون سازی. به همجهت هم گفتن آقا ما اصلا غزل میگن، ولی غزلیات چون ما بیت بیتش گاهی اوقات مضمونی داره. مثلا حتی این شاطر عباس صبوحی که واقعا خیلی صاحب ذوق بوده، ولی خب بی‌سواد بوده و نانوایی بوده، شاطر عباس صبوحی میگه که مضامین خیلی قشنگی ساخته ولی حرفی نداره. روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. افطار رطب بود یه رمضان ثواب داره کرد یه منم به هم گرد. یا مثلا میگه که مرو به مسجد آدینه زان که میترسم خوشی امامو بپاشد صف نماز از هم، به چشم مست تو خود خوش میکشند ناز از هم، نمی کنند دو بدمست اعتراض از هم. دو تا بدمست اعتراض نمی کنند، اومدن جلوی هم بغل هم واسدن. نمی کنند دو بدمست اعتراض از هم، میان ابرو و چشم تو فرق نتواندید، بلا و فتنه ندارن امتیاز از هم. مرو به مسجد آدینه زان که می ترسم خوشی امام و بپاشد صف نماز از هم. برای کسانی که دنبال مضامین و لفظ پردازی نباشن، این شاعران خیلی گل کردن، به طوری که بعضی این تصور برشون حاصل شده که صاحب مثلا نفر چهارم غزل سرایان فارسی، یعنی سعدی و مولانا و حافظ و صاحب. اینطور نیست. و شما ببینید که مردم در مقابل هر غزل حافظ که میخونن و این همه اونسی که با سعدی دارن و با مولانا دارن، چند تا غزل از صاحب هست که بر سر زبان ها میاد، خودش راه پیدا میکنه. البته صاحب شاعر واقعا صاحب طبعی بوده. میگه که به نظر من تجرد و بوشنشینی عنقا بازم کامل نیست، برای اینکه اگر نشانی ازش نمونده ولی نامش مونده، بازم بالاخره اینجا گرفتاره. در بند نام ماند اگر از نشان گذشت، بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز سر تو بستن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زین آن گذشت. که خیلی هم شعر خوبیه. ما حالا کجا به مولانا میرسیم؟ یه وقت اون داره تموم شده تقریبا. میخواستیم حالا راجب سبکای اروپایی هم صحبت بکنیم. خب میذاریم جلسات دیگه هم در پیش داریم انشاءالله. سبک هندی، بعد از سبک هندی فعلا سبک ایرانی رو من تموم بکنم. یک پروفسوری هم چند وقت پیش، چند سال پیش در واقع، اومد در همین تهران به سخنرانی 3 ساعته به فارسی کرد، یک ایتالیایی بود، راجع به این که سبک هندی با سبک باروک فرق میکنه و سبک هندی همون سبک باروک نیست و حقا با اون بود، بنابراین سبک هندی ارتباطی با اون خصوصیاتی که در سبک باروک داره نداره. سبک بازگشت در واقع مثل پست مدرنیسم که حالا بعداً راجع بهش صحبت میکنیم، که اینا دیدن که مدرنیسم راه به جایی نبرد و نتونست دلها را اسیر خودش بکنه و فقط دائما باید با تبلیغات نگرش داره. پست مدرنیسم که بازگشتی بود به این که ما برگردیم، نه همه الگوها رو خراب نکنیم، همه معیارها و استانداردها رو کنار نذاریم، بلکه یه چیزایی رو هم بذاریم. و این بازگشتی بود که گفتن نه، یه تا یه حدودی متعادل تر کردن. حالا راجع به مدرنیسم و پست مدرنیسم مسئله دیگه. سبک بازگشت در واقع یه بازگشتی است از سبک هندی به سبک عراقی و گاهی یه مقداری به سبک عراقی، ولی بیشتر به سبک خراسانی که مرحوم ملک الشعر بهار، ای دیو سپید پا دربند، خاطرات اون قصائد قدیمی رو زنده کرد. ای گنبد گیتی ای دماوند، این 4 تا سبک همطور که اشاره شد بیشتر به صورت پرداخته، ولی اروپایی ها سبکاشون بیشتر متوجه معناست. البته مسائل سوری هم هست توش، ولی حالا من اسماش میگم فقط امروز. که مهمترین سبک کلاسیکه. در واقع میشه گفت 2 تا سبک ما داریم اصلا در کل اروپا، بقیه فرزندان خلف و ناخلف این 2 تا هستن. یکی سبک کلاسیک که سرچشمش برمیگرده به روم و یونان باستان. کلاسیک که میگن یاد ارسطو بیفتیم، یاد افلاطون بیفتیم، یاد فرهنگ یونانی بیفتیم، یاد مجسمه سازانی مثل فیدیاس اینا بیفتیم، یاد اریستوفانس و اریستوکلس و نمیدونم سوفوکلس و یاد اینا بیفتیم، یاد فیثاغورس بیفتیم، یاد همه لطایفی که در فرهنگ یونان اون معماری ها و اون اشعار که حتی ورزش ها و حماسه اودیسه و ایلیاد و تمام اینها کلاسیسیسم رو تشکیل میده. اساطیر یونان، خود کتاب های اساطیری، اوید رو من توصیه میکنم اونه که میخوان خود بیشتر با اساطیر آشنا بشن. اوید تقریبا معاصر با حضرت مسیح بوده و کتاب های بسیار جالب نوشته، از جمله راجب خانوم ها و آقایون خیلی مطالب جالبی گفته و پیوند عشق و از جمله کتابی داره به نام متامورفوسیس، یعنی تناسخ. نه این تناسخ که بگن ما دو مرتبه برمیگردیم به این عالم و رجعت بینیم، تناسخ منظور اینه که چه چیزایی تبدیل شدن به چه چیزایی. اون کتاب تمام چیزایی که در آثار کلاسیک لازم آدم بدونه، وگرنه شعر کلاسیک نمیتونیم بفهمیم شما که این کیتی، این گل آفتاب گردون چه معنی داره. یه دختری بوده، اون نی یه دختری بوده، نمیدونم اون یکی درخت توت عاشق و معشوقه بودن، توت سیاه چجوری پیدا شد؟ توت اول سفید بود، بعد یه عاشق و معشوقی در پای اون درخت جون خودشون فدای همدیگه کردن، به همجرد اون درخت تبدیل شد به تیزبی و پیراموس. این دوتا، این درخت رنگ خون پیدا کرد وگرنه توت سفید بود ازد. و همینطور مثلا سقف سنگ ها، حتی مثلا اینها از فرزندان تایتان بودن. الان تایتانیک که میگن، صخره‌های خیلی عظیم رو میگن تایتانی، کشتی معروف تایتانی. تایتان اینا آدمیزاد بودن، همه کل کائنات آدمیزاد بودن در اساطیر یونان. گل و سبزه و این گل مثلا نرگس یک چیز بوده، یک جوانی بوده که نارسیسوس بوده اسمش و عاشق خودش میشه و بعد از عشق خودش دق میکنه، از اینکه به عشق خودش نمیرسه و بالاخره خود شیفتگی رو میخواد نشون بده تا اینکه میمیره و دفنش نمیکنن مثل بقیه آدما. میگن این هیته، این همه زیبایی، اینو تبدیل به گل بکنه، تبدیل به گل میکنن و کنار آب، چون آب دوستشته، کنار آب دائما نرگس با آب یک الفتی داره. و چقدر زیبایی ها آفریده شده درباره این داستان ها. اینا رو همه رو در اوید میتونیم بخونیم، ببخشید در کتاب متامورفوسیس اوید. مثلا کلاسیک، یک مکتب کلاسیک داریم که یونان رو به خاطر میاره و روم رو. روم هم مثلا مارکوس اورلیوس، اپیکتتوس، سنکا، نمایشنامه نویسان معروفی که در روم بودن، مکتبهای فکری روم، ویرژیل به خصوص مظهر کلاسیسیزم روم. ویرژیل داستان معروف اینئید رو نوشته. اینئید داستان زندگی اینئاس، آنچنان که اودیسه داستان زندگی اودیسه است. اینئاس برادر پاریس بوده، برادر پاریس بوده و در جنگ ترویا فرار میکنن. یه عده‌ای وقتی که شهر فتح میشه از جمله اینئاس فرار میکنه و با یارانش، اونام چند اوزه دیگرمان بده، اونجا در روم یک اصطلاح چیزی ایجاد میکنه، کشوری ایجاد میکنه و حماسه چیز رو ویرژیل این داستان رو ساخته و مظهر خرده. یعنی ویرژیل یعنی عقل، اصلا وقتی میگن ویرژیل یعنی عقل، اینقدر واقع عقل نزدیک رابطش. اینکه تو ادب ابن سینا عقل، منظور اون ابن سینا نیست که بوده، تو ابن سینا عارف هم بوده، ولی وقتی چون غلبه داره عقل بر او، وقتی میگن که مرید ابن سینا نباش، منظور عقل، منظور ابن سینا نیست. بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن هر که ابن سینا اومده یعنی ابن سینا. ابن سینا رو گذاشته توی چیز، دانته گذاشته تو جهنم، ولی منظورش اون ابن سینا نیست که در ایران زندگی میکرده، منظور عقله. میخواد بگه عقل بدون عشق میمونه بالاخره، یا در دوزخ میمونه یا در برزخ، نمیتونه خلاص بشه. عشق که میتونه آدم نجات بده. عشق قطع صد فریاد بر خود دسان حافظ، قرآن زبر بخونی با چهارده روایت. بنابراین مکتب کلاسیک در واقع این چیزا رو باید به خاطر شما بیاره: توازن، تناسب، وحدت، تقارن، یونیتی، تناسب، به اصطلاح درخور بودن، پیوند داشتن، نمیدونم فلسفه، منطق، اینا رو همه به خاطر میاره، ریاضیات. اما مکتب رومانتیک درست عکس ایناست، عکس ایناست. و حالا من دیگه ختم میکنم به همین که در مقابل این مکتب کلاسیک، مکتب رومانتیک هست که هرچی این داره مثلا اون رو عقل تکیه میکنه، این رو ایموشن روی عاطفه تکیه میکنه و روی عشق تکیه میکنه، اون رو چیزای پرمننت زندگی صحبت میکنه، یعنی چیزایی که ثابت و لایزاله، امور گذران رو اصلا بهش کاری نداره. مثلا کلاسیک متقارن و دارای ثبات و بالانس هست، و همینطور اگر اون روی جامعه تکیه میکنه و کل جامعه رو در نظر میگیره، رمانتیک روی فرد تکیه میکنه و میخواد مشخصات فردی رو بیان بکنه و از این گونه اختلافات که ما انشالله مفصلا اینا رو بحث میکنیم. بعد رمانتیسیزم فرزندان زیادی پیدا کرد، کلاسیک فقط یه فرزند پیدا کرد، نئوکلاسیسیزم که در قرن 18 و 17 پیدا شد و الان هم نئوکلاسیک داره توسط افرادی مثل، یعنی این دوره اخیر مثل همین تی اس الیوت و اینا برگشتن به کلاسیسیزم. اینم یه نئوکلاسیسیزم تازه بود، ولی بقیه این سبک همشون فرزندان خلف و ناخلف رمانتیسیسم هستن که باید بشه از رئالیسم و ناتورالیسم و امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم و ایمیجیسم و سمبولیسم و سورئالیسم و اگزیستانسیالیسم و اینها فرزندان رمانتیک هستن. این تمامشون خصوصیات رمانتیک رو دارن، منتها هر کدومشون یه ویژگی خاصی هم برای خودشون دارن. بنابراین خط کنم من به یه غزل مولانا که تو جام عشق را بستان و میرو، این وسطی تو وسط این معرکه جام عشق بردار پر کن، تو جام عشق را بستان و میرو، همان معشوق را که به گفتن میدونی که کیه، همان معشوق را میدان و میرو، شرابی نوش بی خاشاک صورت. خانم دیکنسون گفت من یه شرابی میخورم که هیچ شیشه‌گری نمیتونه جامش درست بکنه، جامش با شرابش یکیه، جامش با شرابش یکیه. حالا ممکنه یکی بگه چطور که جام با شراب یکیه؟ میگه که یه شاعر دیگه انگلیسی یه زیباترین جام هستی، جام شراب هستی، قطره شبنم است که صبحگاه ملخی از آن سرمست میشود، و اینجاست که جام با شراب یکیست. ملخ میشه اونجا و از اون میخوره و مست میشه، جام و شراب یکی، و هرگز همچنین جامی ساخته نشده، جام مروارید. شرابی نوش بی خاشاک صورت، لطیف و صاف همچون جان و میرو. و سلام.